سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع در جستجوی حوصله، جلسه سوم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان لا قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. درباره حوصله و بی‌حوصلگی با هم دو شبی صحبت کردیم که یکی از بیماری‌های رایج و یکی از مشکلات عمومی ماست. خیلی‌ها بی‌حوصله‌اند، حوصله ندارن، حوصله‌ها کم شده، حوصله‌ها پایین اومده. مشکل از کجاست؟ چه شکلی مداوا میشه؟ چیکار کنیم با حوصله باشیم؟ حوصله‌مون رو چه شکلی زیاد کنیم؟ چون خیلی کارا حوصله میخواد دیگه. اصلا نه خیلی کارا، همه کارا حوصله میخواد. من اگه بخوام خطم خوب بشه، خطاتی کار بکنم، خب اگه توقع داشته باشم همون روز اولی که میرم و یه سرمشقی میدن همونجا بنویسم که تو خیالاتم، باید کار بکنم، زحمت بکشم. این زحمت کشیدن و کار کردن برای اینکه خطم خوب بشه نیاز به حوصله دارم. باید حوصله کنم، حوصله داشته باشم. یه شوخی هست، یه طنزیه میاد، طرف رفت باشگاه ورزشی، گفت که آقا ما میخوایم بیایم اینجا مثلا حالا ورزش بدنسازی، این هیکل ما رو تو بسازی. و اون مربی بهش گفت اشکال نداره، شما از فردا بیا، فقط بدون هفته اول خیلی اذیت میشی. یا گفت خب پس من میرم هفته دوم. میرم هفته دوم. نه، از هر هفته که بیای هفته اولش اذیت میشی. هر کاری رو آدم میخواد انجام بده به نتیجه برسه حوصله میخواد، حوصله میخواد. شما یه مغازه ای را بندازی، کم کم بخوای کسب و کاری داشته باشی، درآمدی داشته باشی، بعد حوصله کنی. اصلا ممکنه چند وقتی همه ضرر ببینی، بعد حوصله کنی تا خود خود به منفعت برسی. آدم میخواد درس یاد بگیره، باسواد بشه، بعد حوصله کن. آدم میخواد پولدار بشه، بعد حوصله کن. آدم میخواد سالم باشه، باید حوصله کن. الان این تکنولوژی و این زندگی مدرن خیلی حوصله ها رو برده پایین. میگه آقا برای سلامتی همین یه آمپولو بزن حله، بیا جراحی کنیم اینو بکن، بیا جراحی کنیم اینو پیوند بزن. خب اون سیستم خدا پیغمبری و طبیعیش اینجور نیست دیگه. همه چی آروم آرومه، تدریجیه، حوصله میخواد. سلامتی هم یه چیزی که آدم اگه میخواد داشته باشه آروم آروم. برای هم اینایی هم که زود دارو مصرف میکنه، این هم چیز خوبی نیست دار بدونید. به قول مشهدی ها بعضی ها تا کیش از کشمیش میشه، ها اینجور شنیدم درسته؟ درست گفتم؟ بعضی ها تا کیش از کشمیش میشه میرن دکتر. تو روایت داریم که تا 3 روز اگه بیماری دکتر نرو، تا 3 روز صبر، اجازه بده خود بدنت مبارزه کنه با مریضی، بدنت قوی بار بیاد. حالا بعضی ها به محض اینکه آب از بینی را افتاد دکتر چه خوشکم به ما بده بسوزون، یه پنیسیلین بزن درست بشه. نه آجان من، برای دفع بیماری هم باید حوصله کنی، یه کمی تحمل کن، یه چند روزی بذار بدن باید قوی بشه، بدن باید بتونه بیماری رو دور کنه، بدن باید بتونه میکروب رو دفع کنه. حوصله میخواد، یکم گلو درد میکنه، حوصله کن، اشکال نداره، آروم آروم خوب میشه، بدنت قوی میشه. تا دعواشون میشه، یک بین زن و شوهر اختلافی میشه، طلاق. اما کلمه اول و دوم حوصله هم دیگر نداره، خیلی چیز بدی. خب یه وقتایی ما بی‌حوصلگی هامون به خاطر چیه؟ یکی از دلایل بی‌حوصلگی درجا زدن. آدم یه موجودیه نیاز به حرکت داره، ذاتن اینجوری ها، یه جا نمیتونه بمونه، یه جایی که بمونه میگنده. مثلا آب اگه یه جا بمونه میگنده. آب هی باید حرکت کنه، اگه آب میخواد سالم باشه باید حرکت کنه، هی حرکت داشته باشه، یا به قول امروزی ها این مولکولاش حرکت داشته باشه، وگرنه میگنده. آدم هم این شکلیه، آدم نیاز داره هی حرکت کنه، اگه حرکت نداشته باشه، ساکن بشه، ثابت بشه، خسته میشه، بی‌حوصله میشه، کلافه میشه. آدم هی احتیاج به حرکت داره، احتیاج به رشد داره، احتیاج به تنوع داره. وقتی یه چیزی همجور ثابت بمونه آدم حوصله‌اش سر میره. یه فیلمی ساختن چند سال پیش توی یکی از جشنواره‌ها پخش شد، یه فیلم 100 ثانیه‌ایه، 95 ثانیه اول فیلم اینه، دوربین رو گذاشتن داره سقف رو نشون میده، از فیلم 100 ثانیه‌ای 95 ثانیه‌اش اینه، 90 ثانیه‌اش اینه. بعد اون 10 ثانیه آخر میاد پایین نشون میده یه جانباز قطع نخواه. حالا امشب شنیدم که یه جانبازی هست مسجد از خدا انشالله شفا بده همه جانبازا، همه بیمارا رو انشالله به قدرت حضرت زهرا شفا عاجل انشالله عنایت کنه. نشون میده که جانباز قطع نخایی نشسته داره سقف رو نگاه میکنه، هیچ جا دیگر نمیتونه نگاه بکنه. بعد توی آخر فیلم نوشته که شما 90 ثانیه سقف رو نگاه کردی، حوصلت سر رفت، خسته شدی. این 30 ساله داره اینجور زندگی میکنه، 30 ساله داره اینجور زندگی. یک نواخت آدمو بی حوصله میکنه، حوصله آدمو سر میبره. درست آقا؟ آدم تو زندگی نیاز به تنوع داره. اگه آدم همیشه یه غذا بخوره، همیشه یه لباس بپوشه، خسته میشه دیگه، حوصله‌اش سر میره، کلافه میشه. آدم نیاز به تنوع داره تو زندگی، تنوع میخواد. یه سری تنوع مربوط به جسمه، یه سری تنوع مربوط به روحه. اگه تنوع جسم نباشه آدم بی‌حوصلگی پیدا میکنه در جسمش، اگه تنوع روح نباشه آدم بی‌حوصلگی پیدا میکنه در روحش. تنوع تو زندگی لازمه. حالا من میخوام تنوع جسم رو اول بگم، یه بخشی از جسم رو امشب بگم، بخشش هم امشب میمونه فردا شب و پس فردا شب. یکی از تنوعایی که تو جسم، تنوع برای چشمه. چشم وقتی یه چیزی رو هی زیاد میبینه، تکراری بشه براش، خسته میشه، حوصله‌اش سر میره. برای همین خیلی تو روایت‌های مختلف زیاد داریم در مورد اینکه تو زندگی تنوع داشته باشید. به چشمتون تنوع بدید، به چشمتون تنوع بدید. چقدر روایت داریم به دریا نگاه کنید، چقدر روایت داریم به رنگ سبز نگاه کنید، چقدر روایت داریم به چهره علما، بزرگان، سادات نگاه کنید، روایت داریم به کعبه نگاه کنید. اینا نشاط میاره برای آدم، مخصوصا رنگ سبز، رنگ سفید، رنگ سبز، برعکس رنگ مشکی، رنگای تیره آدم رو کرخت میکنه. توی آلمان توی کارخونه دیده بودن که اکثر کارمندا و کارگرای کارخونه افسردگی دارن. بررسی کرده بودن ببینن علتش چیه. به روانشناس گفته بودن، این گفته بود که این کارتونایی که اینا دستشون میگیرن جابجا میکنن، وسایل رو باش میبرن میارن، این رنگش سبز تیره است، اینو رنگشو بکنید سبز روشن. رنگ اینو عوض کردن، بعد چند هفته دوباره تست گرفتن از اینا، دیدن همه اینا روحیشون عوض شد، از افسردگی در اومد. رنگا خیلی اثر داره. برای همین به ما سفارش شد لباس تیره نپوشید. لباس تیره میدونید کراهت داره، مگر حالا در اعضای اهل بیت که ما میپوشیم. لباس تیره کراهت داره. اصلا روایت داریم لباس مشکی لباس فرعونه. ما تو اعضای اهل بیت استثنا اجازه بهمون دادن. اینجا فرق میکنه، مگر نه اصلش خوب نیست. حالا طرف میاد شعر میخونه مشکی رنگ عشق، همیشه هم با لباس مشکی و اصلا فرمش اینه، میگه هرکی هم طرفدار منه لباس مشکی بپوشه، کنسرت های من اگه میاد با لباس مشکی بیاد، مشکی رنگ عشق. مشکی رنگ عشق نیست از نام، مشکی رنگ لباس فرعونه، مشکی رنگ لباس جهنمی هاست، آدم هایی که زندگی هاشون تیره و تاریک و افسرده و کدرن، مشکی رنگ ایناست. تو زندگی همون سعی کنیم رنگ هایی که استفاده میکنیم رنگ های روشن باشه. مستر همفر جاسوس انگلیسی بود، یه کتابی داره، این کتابش خاطراتشه، مرحوم اطلاعات لزما بهجت توی درسشون خیلی از خاطرات مستر همفر نقل میکردن، یکی از اساتید ما که از شایدان مرحوم اطلاعات لزما بهجت بودن میفرمودن انقدر اطلاعات بهجت توی درس خاطرات مستر همفر رو گفتن که من وقتی رفتم کتاب خاطرات رو خوندم دیدم کتاب برای من هیچ چیز جدیدی نداشت، همش از ایشون شنیده بودم تو درس، انگار همه کتابشون تو درس گفته بودن. مستر همفر که جاسوس انگلیسی بود تو کشورهای اسلامی، یکی از راهکارهایی که داده بود برای اینکه اسلام رو از بین ببرن و زمین گیرش کنن این بود که باید بین جوونا و علما فاصله بندازیم. یه چیزی که جالبی که گفته بود این بود، گفته بود مثلا جوانها اگر از بهداشت و نظافت علما با خبر بشن جذب اینا میشن، ما نباید بذاریم اینا از بهداشت و نظافت علما با خبر بشن. بعد چی گفته بود؟ گفته بود علمای شیعه رنگی که خیلی ازش استفاده میکنن رنگ سفیده، دیدید اکثر علما، یعنی اصلا ما روحانیون و علما غیر از لباس سفید چیزی نمیپوشن، مگر ایام اعضای اهل بیت که پیرهن مشکی تنشون کنن، رنگای دیگه استفاده نمیشه، آبی و زرد و اینا نمیپوشن، فقط رنگ سفیده، پیراهنی که میپوشن رنگ سفیده. مستر همفر گفته بود رنگ سفید رنگی که زود چرک تاب میشه دیگه، زود آلودگی و کثیفی رو نشون میده، اگه جوانای شیعه با خبر بشن علماشون همیشه پیرهن سفید میپوشن، پیرهن سفیدم زود چرک میشه، زود باید تمیزش کنی عوضش کنی، جذب اینا میشن، میگن اینا چقدر باهوشن، چقدر با نظافتن، چقدر تمیزن. ما باید کاری بکنیم تصویری که جوانا از علما دارن یه همچین تصویر کثیفی باشه، تصویر کثیفی باشه. فکر کن اینا مثلا سالی یه بارم حمام نمیرن و نظافت نمیکنن و ترتمیز نمیکنن. بعد شما میبینید اهل بیت ما چقدر به این مسائل مقید بودن. امیرالمومنین فرمود اگر کسی پول نداره غسل جمعه کنه بره قرض بگیره، من ضامنشم، بره قرض بگیره غسل جمعه کنه. امام حسین علیه السلام تو کربلا، بعضی چیزا عجیبه اینا تو مقاتل ماست، امام حسین کربلا قبل عاشورا از داروی نظافت استفاده کرده. ببینید کی هم اینا، این مسئله چقدر اهمیت داره، خیلی زندگی مادی مونه دیگه، نشاط ما خیلی وقت بنده به همینه، رنگایی که استفاده میکنیم. اهل بیت همیشه پیراهن سفید میپوشیدن، رنگای روشن استفاده میکردن، رنگایی که جلو چشممونه، محیط کارمون، میزمون. چرا میزا صندلیا مثلا مشکیه؟ رنگشو عوض کن. رنگی که به خونه زدیم چرا تیره است؟ حالا بعضی جا بعضی فیگورا باب شده، چراغا رو مثلا به سمت سقف میزنن و بعد میگن شاعرانه است، فضای تاریک تو خونه. نه روشن، حالا اسراف هم نشه، ولی فضای خونه فضای روشنی بشه. خیلی وقتا افسردگی هم خاطر همینه، دل آدم میگیره، رنگا رو عوض کنیم. رنگی که جلو چشمونه، تنوع دیگه، تنوع برای چشم، خود رسیدگی به سر و صورت و سر و وضع آدم. من یه روایت براتون میخونم خیلی جالب، آیه قرآن داریم خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد که میاد زینتتون رو بیارید. روایت از امام باقر علیه السلام داریم، حضرت میفرمایند اینی که گفته مسجد میری زینتتو ببر، یعنی قبل اینکه مسجد بری موهاتو و محاسنتو شونه کن، شونتو با خودت ببر مسجد، بین دو نماز هم باز شونه کن. چند جا دیدی طالب اینو عمل کنن؟ بیاییم مسجد خودمون باب کنیم. نمیدونم حالا چه مدلی میخواییم باب کنیم، مثلا دوری در شونه بفروشیم، نمیدونم حالا چی کار میخواییم بکنیم، یا مثلا تذکر بدیم شونه تو جا نذاشتی. محمود طلاب نظام بهجت بنده دیده بودم تو مسجد ایشون، نماز ایشون، ایشون یه بخچه ای داشت برای نماز، میومد بخچهشو بند میکرد نماز میخوند. تو این بخچه حالا دقیقش شدم نیست، 3-4 تا شاید بود، 2-3 تا دیگه لااقل بود، 2-3 تا شونه داشتیشون، شونه سر، شونه محاسن، بین دو نماز میشست محاسنشو شونه میکرد. فیلم های حضرت امام رو ببینید توی بیمارستان لحظات آخر دیدید، آینه میارن، حالا یه کسی که روزای آخرشه، بیماره، بستری بیمارستانه، آینه میارن محاسنش رو امام شونه میکنه. چقدر بزرگان مقید بودن، همین شونه کردن سر و صورت چقدر غم و غصه رو برطرف میکنه. خیلی روایت داریم کلی از این غم و غصه همونجور برطرف میشه. البته آداب داره ها، مثلا شونه خوبه که چوبی باشه، موقع شونه کردن خوب آدم بشینه، بعد کلی ذکر داره، دعا داره، آداب داره. اول کجا رو شونه کنه؟ مثلا اول سر باشه، بعد محاسن باشه، محاسن وسطش باشه، بعد بغلا باشه، ابروهاشو شونه کنه. روایت داریم ابروهاتو شونه کن، هر کدومش هم ذکر جدا داره. بعد شونه که کردی، مرتب کردی، گفتن گلاب بزن به صورتت. گلاب ضد افسردگیه. اینا که بی‌حوصلن همینا. شما مراسم های ختم که میرید چرا گلاب پخش میکنن؟ دیدید از قدیم باب بوده، یه مقداری گلاب میارن هر کی به سر صورتش میزنه. گلاب ضد افسردگیه، غم و غصه از بین میبره. روایت هم داریم گلاب غم و غصه از بین میبره. خیلی مسائل با همین چیزا حل میشه ها. مثلا تو خونه های ماها معمولا بخاری روشن، درست آقا؟ الان که فصل سرماست ما معمولا بخاری مصرف میکنیم. بخاری افسردگی میاد آقا جان من، عزیزان من، بخاری افسردگی میاد. چرا؟ به خاطر اینکه بخاری اکسیژن هوا رو میسوزونه، برعکس شوفاژ. شوفاژ اکسیژن رو، بخاری وقتی میخواد آتیش بده بعد اکسیژن بگیره که آتیش بده، اکسیژن که میگیره، اکسیژن هوا رو که میگیره، هوا خشک میشه، کدر میشه. شما هم که تنفس میکنی بی‌حوصله میشی. این چرا بعضی چیزا اثر داره؟ شوفاش خوبه. خب حالا البته با این وضعیت‌های زندگی و وضعیت‌های اقتصادی و اینا، حالا بخوام بریم خونه‌مون رو شوفاش کنیم و اینا، همینجوری الان کم خرج داریم. الان بذار بگم حاج آقا کلی هم خرج باز بودش. خانومم الان پای منبر باشه و میرم خونه و میری همه رو برمی‌داری شوفاش می‌کنی. دیگه هیچ. دیگه به روح اجداد ما کلی هدیه میرسونن بعدن آقایون که اینا چی بود گفتی تو منبر. میخوام بگم خیلی مسائل به این چیزا برمیگرده. مثلا مصرف زیاد آب، ماست، اینا بی‌حوصلگی میاره، بدن رو کدر میکنه، خسته میکنه، کرخت میکنه. فرق میکنی؟ غذاهایی که رطوبت داره خوردن زیاد اینا، یا بعد از اینا آب خوردن، مثل لوبیا، عدس، بعد اینا آب خوردن، تنبلی میاره، بی‌حوصلگی میاره، کمخوابی بی‌حوصلگی میاره، کار مداوم و بی استراحت بی‌حوصلگی میاره. الان میگن آقا تو رانندگی هر یک ساعتی که رانندگی میکنی، درست میگم؟ هر یک ساعت یه رو استراحت کن. ما روایت داریم، روایت داریم. حالا الان که رانندگیه، رانندگی که انصافا خیلی بیشتر خسته میکنه، روایت داریم با شتر که داری شما رفت آمد میکنی، حالا مثلا هر 20 کیلومتر، حالا یه تعدادی محدوده رو گفتن، هر 20 کیلومتر بزن کنار استراحت کن. آقا اینکه شتر داره میره دیگه، من که نمیبرم دیگه، خودش میره دیگه. خیلی استراحت، چشمم خسته نمیشه، بدنم خسته نمیشه. کلافگی میاد، بی‌حوصلگی میاد. چقدر به نشاط ما اهمیت دادن، گفتن وضو تو با نشاط بگیر، نماز تو با نشاط بخون، تو زندگیت نشاط داشته باش. اگه آدم اینجا نشاط نداشته باشه، من کسل فی امر دنیا فهو فی امر آخرته اکسل. آدمی که تو امر دنیاش بی‌حوصله است، تنبله، کسله، تو امر آخرتش بیشتر کسله. روایت ها اینجا که بی‌حوصله باشی، آدمی که حوصله دو دقیقه غذا خوردن نداره حوصله کتاب خوندن پیدا میکنه، حوصله دو دقیقه حرف زدن با خانومش نداره، حوصله حرف زدن با بچهش نداره، حوصله حرف زدن با مشتری نداره. میری تو مغازه خرید کنی میبینی حوصله نداره جواب مشتری بده. خب بعد این مثلا حوصله داره بره بشینه قرآن یاد بگیره، روایت یاد بگیره، مسجد بره پای منبر بشینه. این که تو دنیاش بی حوصله است، تو آخرتش خیلی بیشتر بی حوصله است. چقدر روایت داریم آقا سفر برید، سافرو تسهو. البته من اینا دارم میگم روایت، میدونم وضعیت اقتصادی ما مثل بقیه وضعیت همه خرابه دیگه. الان واقعا مسافرت رفتن داره آرزو میشه کم کم برای آدم. حالا آدم مسافرت نمیتونه بره، دست در بچه بگیر یه دوری بیونه شهر بزنن، یه دوری تو شهر بزنن. آدم دیگه پیاده روی که دیگه میتونه بکنه. آقا از اینجا پاشیم بریم پیاده حرم. حالا شما الحمدلله اینجا نزدیک حرمه، پاشیم بریم حرم. خود اینا نشاط میاره. میدونیم اصلا روایت داریم یکی از چیزایی که ضد افسردگی پیاده رویه. پیاده روی نشاط میاره، سرحال میکنه، ضد بی‌حوصلگیه. پس خستگی، کمخوابی بی‌حوصلگی میاره، پرخوری بی‌حوصلگی میاره، رطوبت بالای بدن بی‌حوصلگی میاره، گرمای زیاد بدن بی‌حوصلگی میاره. حالا بحثای طبی زیاد داره، من دیگه امشب واردش نشدم. راهکارم زیاد داره، چیزهای مختلفی که باعث حوصله و نشاط میشه. آدمایی که آدمو سر حال میارن و باهاشون انس بگیریم، مثلا مجالس اهل بیت، مجلس ذکر اهل بیت، حالا دمش ان شاءالله فردا شب بیشتر صحبت میکنن، اینا آدمو با نشاط میکنن. خود حرم امام رضا رفتید دیدید دیگه چقدر آدم سر حال میشه، خستگی آدم در میاد. یه جمع چند نفر آدم با صفا و مؤمن، جایی که حرفی از خدا و اهل بیت، بزن یه روایت از امیرالمومنین بخونم و عرضمو کم کم تمام کنم. امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماید ان هذه القلوب تمل كما تمل الابدان، همونجوری که جسم خسته میشه روح هم خسته میشه، خستگی داره، بی‌حوصلگی داره، کلافگی داره. خب آقا وقتی روحمون خسته میشه چیکار کنیم؟ فبتقولها ترائف الحکم. روح وقتی خسته میشه حرفای حکمت آمیز بهش بده، حرفای قشنگ و ترتمیز و مرتب. و با این آدمایی که حرفای حکمت آمیز میزنن انس بگیر، این کتابایی که حکمت آمیزه مطالعه کن، خود نهج البلاغه امیرالمومنین، روایات اهل بیت، خستگی آدمو در میاره. اهل بیت اومدن دنیای ما رو آباد کنن دیگه آقا. بله غیر از اینه، ما الان ایام فاطمی است، برای فاطمه زهرا داریم گریه میکنیم، روزه میخونیم. قصه های فاطمه زهرا چی بود؟ فاطمه زهرا برای چیا گریه میکرد؟ برای چی ناراحت؟ یکی از قصه های فاطمه زهرا این بود، این مردم به علی خوش کردن، دنیای خودشون رو خراب کرد. امیرالمومنین وقتی به حکومت رسید بعد از این خلفا، فرمود اگه اول کار حکومت رو از چنگ من در نیاورده بودن، از من نگرفته بودن، من یه جوری جامعه رو اداره میکردم هیچ جوان مجردی پیدا نشه، هیچ کسی دامنش آلوده نشه، انقدر ازدواج راحت میشه، انقدر زندگی راحت میشه، تهیه مسکن راحت میشه، شغل راحت میشه. فاطمه زهرا برای اینا گریه میکرد دیگه. دید اینا با این ندونم کاری ها زندگی مردم رو نابود کردن، دنیای مردم رو نابود کردن، بابت اینا قصه میخورد. گریه های فاطمه زهرا برای اینا بود، برای مردم دلش میسوخت، شب تا صبح مشغول دعا بود. امام حسن مجتبی میفرماید که دیدم مادرم از سر شب تا سحر مشغول دعاست، هرچی دقت کردم گوش دادم دیدم برای همه دعا کرد غیر از خودش. گفتم مادر جان شما برای خودت دعا نکردی، همش برای اینا بود. فرمود یا بنیه الجار ثم الدار، پسر اول همسایه بعد خود. اونم چه همسایه هایی؟ یه همچه همسایه های نامردی که ندای قربت فاطمه رو شنیدن به روی خودشون نیمود، برای اینا دعا میکرد، برای اینا قصه میکرد، برای اینا ناراحت. برای دنیای اینا هم ناراحت بود، مثل بچه های خودش، همونجور که برای بچه های خودش ناراحت بود برای مردم ناراحت بود، برای بچه های خودش هم گریه میکرد فاطمه زهرا. لذا نیشبهای آخر رو کرد به امیرالمومنین وصیت کرد، علی جان یا اول حسن ابکنی و ابکلیت آمان، علی جان بعد از من هم برای من گریه کن، به یاد من باش برام گریه کن، هم برای یتیمای من گریه کن، برای بچه های من گریه کن. شب جمعه است، دلها هوایی امشب برای کربلا، با روزه فاطمیه بریم کربلا امشب. سفارش کرد علی جان هوای این بچه های من بعد از من داشته باش. علی جان میدونم بی همسری سخته، بعد از من همسر بگیر، معرفی هم کرد فاطمه زهرا، بعد از من فلانی رو بگیر، ولی وقتی همسر گرفتی یه روزت رو برای همسرت بذار، یه روزت هم برای بچه های من. علی جان وقتی من رفتم بچه های من رو یادت نره، بچه های من رو فراموش نکن. میدونم امیرالمومنین خودش هم اینا رو بلده، مقیده، میخواد دلسوزیشو برسونه، مادر دیگه سخت براش. عرض کرد علی جان وقتی من رفتم لا تسه فی وجوه هما، یه وقت نبینم سر بچه های من داد بزنی، این بچه ها بعد از من یتیم میشن، اینا تازگی پیغمبر از دست دادن یتیم شده، چند روزی بیشتر نیست که پیغمبر از دست دادن، پدر از دست دادن، پیغمبر رو که از دست دادن، فردا مادر از دست میدن، غریب‌تر میشن، یتیم‌تر میشن، تو این شهر بی‌کس‌تر میشن. تو به آه دل اینا باش، تو به اینا برس، تو هواشون رو داشته باش. بعد یه کسی رو ویژه فاطمه زهرا سفارش کرد، ولا تنسبتی للعدا به طف العراق، من بچه هامو به تو میسپارم علی جان، هوای بچه های من رو داشته باش. یکی رو ویژه بهت میسپارم، اون پسری که بعدن کربلا ده اینو به تو میسپارم، اون کشته کربلا رو به تو میسپارم، مراقبش باش، حواست بهش باش. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا، السلام.